ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خانواده های شماری از زندانیان بند 350 اوین در نامه به رئیس قوه قضاییه خواستار اجازه تماس با نزدیکان خود شدند. یک نماینده اصولگرا گفت بر کشور شرایط نیمه خفقان حاکم شده است. پاکستان به دلیل سیل تقریبا تمام مراسم سالگرد استقلال این کشور را لغو می کند. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد شنبه 23 مرداد هستیم برابر با 14 ماه اوت. امروز به استثنای همدان، بروجرد و شیراز، اصفهان و تهران که هوایی نیمه ابری و گاه بارانی دارند، در دیگر شهرهای کشور هوا آفتابی است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 31 درجه بالای صفر میرسد و در آبادان، گرمترین شهر کشور، دمای هوا میتواند تا 48 درجه بالای صفر نیز برسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و تازه‌های جهان ورزش. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را میشنویم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده است. با سلام به شما.
سلام. خانواده های شماری از زندانیان بند 350 اوین در نامه به رئیس قوه قضاییه خواستار اجازه تماس با این زندانیان شدند و گفتند که مسئولان این زندان مانع تماس بستگان با این زندانیان می شوند. مشروح این خبر طی گزارشی در همین بخش خبری به آگاهی می رسد. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس بار دیگر با انتقاد تند از محمود احمدی نژاد و اطرافیانش آنها را به گروه فرقان تشبیه کرد و اظهار داشت بسیاری از روحانیون تنها به دلیل ملاحظه رهبری از احمدی نژاد حمایت می کنند. علی مطهری این موضوع را با توجه به احساس خودکفایی گروه آقای احمدی نژاد در شناخت اسلام و نادیده گرفتن روحانیت و احساس استغنا بیان کرد. وی در مصاحبه با هفته نامه سروش با اشاره به شرایط پس از انتخابات تصریح کرد که بر کشور شرایط نیمه خفقان حاکم شده است. پاکستان به دلیل سیل تقریبا تمام مراسم سالگرد استقلال این کشور را که قرار بود امروز شنبه برگزار شود لغو کرده است. سیل شدیدی که در مناطقی از پاکستان جاری شده تاکنون زندگی 14 میلیون نفر را تحت شعاع قرار داده و بدترین بحران انسانی را در این کشور به وجود آورده است. مقام های عالی رتبه پاکستان مراسم جشنی را که قرار بود به مناسبت 63 سال استقلال این کشور برگزار شود لغو کردند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل قرار است امروز شنبه برای بازدید از مناطق سیل زده و نحوه امداد رسانی به سیل زدگان به پاکستان سفر کند. جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به سخنان سردار مشفق از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شد. جبهه مشارکت در این نامه گفته است با توجه به اعترافهای سردار مشفق، رئیس قوه قضاییه باید دیوان عالی کشور را مأمور رسیدگی به پرونده کودتای انتخاباتی کند و در صورت ناتوانی در رسیدگی به این امر از سمت خود کنارگیری کند. سردار مشفق در سخنانی در مشهد در آذر ماه گذشته اصلاح طلبان را متهم کرد که هدفشان از شرکت در انتخابات به زیر کشیدن رهبری بود. به دنبال گسترش اعتراض‌های جهانی به صدور حکم اعدام برای یک زن ایرانی به جرم رابطه نامشروع، دولت آلمان نیز از رهبران جمهوری اسلامی خواست بدون درنگ حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی را لغو کنند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان روز جمعه با اشاره به تلاش دولت این کشور برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان گفت سنگسار مجازاتی غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر است و آنها آن را به شدت محکوم می کنند. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به دیگر مطالب این مجله. پس از اعلام راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر توسط مقام‌های روسیه در 3 مرداد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت در 3 مرداد تنها سوخت به ساختمان راکتور منتقل می‌شود و این به مفهوم راه اندازی نیست. جبهه مشارکت از رئیس قوه قضایی خواست پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال پیش را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. اعضای خانواده های 17 زندانی سیاسی بند 350 اوین از وضعیت سلامت نزدیکانشان ابراز نگرانی کردند. ابراز نگرانی وزارت امور خارجه آمریکا از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برزیل، رقبای انتخاباتی از رویکرد رئیس جمهوری کنونی لولا در برابر ایران ابراز نگرانی کردند. در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده درباره جزئیات بیشتری در پیوند با موضوع لباس تیم فوتبال دختران ایران در بازی‌های مقدماتی المپیک نوجوانان در سنگاپور که مورد اعتراض فیفا قرار گرفت برای ما می‌گوید. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های روسیه اعلام کردند که سوخت نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران شنبه 3 مرداد جاری بارگزاری خواهد شد. اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تاریخ 3 مرداد به مفهوم راه‌اندازی نیروگاه بوشهر نیست، بلکه تنها سوخت در این تاریخ به ساختمان راکتور منتقل می‌شود. هفته گذشته مقامات جمهوری اسلامی از آغاز بکار رسمی نیروگاه بوشهر در پایان شهریور ماه خبر دادند. در همین حال رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید با اشاره به حساس بودن نیروگاه هسته‌ای بوشهر گفت با توجه به اینکه سوخت این نیروگاه را روسیه تأمین می کند، ایران نیازی به ادامه غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود ندارد. اما مقامات جمهوری اسلامی می گویند غنی‌سازی اورانیوم برای تولید انرژی مورد نیاز داخلی حیاتی است. فریدون زرنگار.
خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه به نقل از سخنگوی آژانس اتمی روسیه نوشتند که سوخت نیروگاه اتمی بوشهر روز 3 مرداد ماه بارگزاری خواهد شد و از این تاریخ نیروگاه بوشهر عملاً آغاز به کار می‌کند. سرگئی نوویکوف سخنگوی آژانس اتمی روسیه در گفتگو با رویترز سوختگیری نیروگاه اتمی بوشهر را مرحله کلیدی در بهره برداری از این نیروگاه هسته‌ای 1000 مگاواتی خوانده است. آقای نوویکوف روز جمعه گفت
مراحل انتقال سوخت زیر نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام میشه. بازرسان این آژانس با باز کردن مهر و موم محفظه های حاوی سوخت و تایید محتوای آن بر بارگذاری اون هم نظارت خواهند
کرد. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از مقام‌های روسی نوشته است که سوختگیری این نیروگاه احتمالاً در مراسمی رسمی که با حضور سرگئی کرینکو رئیس روس اتم برگزار می‌شود کلید خواهد خورد. از سال 1995 زمانی که روسیه پذیرفت در تکمیل نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر با ایران همکاری کند، بارها بهره برداری از این نیروگاه به تعویق افتاده است و دیپلمات‌های غربی مدعی بودند که روسیه از این نیروگاه به عنوان اهرم فشار در روابط ایران و غرب بهره می‌گیرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در واکنش به انتقادها از تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفته بود که توقف‌های انجام شده در راه اندازی نیروگاه به خاطر دنبال کردن برخی منافع بوده است. روسیه برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر که قرار بود در سال 2006 میلادی راه اندازی شود حدود 1 میلیارد دلار از ایران دریافت کرده است. آنچه منابع روسی اکنون در مورد زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر میگویند منطبق با آخرین اظهار نظر مقام‌های روسی در اوائل امسال است. سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم پیمانکار روسی نیروگاه بوشهر در اواخر اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود که اگر همه چیز طبق زمانبندی از پیش تعیین شده انجام شود، انتظار می‌رود نیروگاه بوشهر در مرداد ماه امسال به بهره برداری برسد. پیشتر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه هم گفته بود که نیروگاه بوشهر در تابستان امسال سرانجام به بهره برداری خواهد رسید. ایران که انتظار داشت در تابستان سال گذشته نیمی از ظرفیت تولید نیروگاه بوشهر را وارد مدار کند، در ماه‌های اخیر اعلام کرده است که چشم به راه بهره برداری از این نیروگاه در شهریور ماه است. به گفته مقام‌های ایرانی مراحل آزمایشی کار نیروگاه بوشهر در حال انجام است و این نیروگاه تست‌های فنی خود را انجام داده است و از زمانی که سوخت واقعی وارد این نیروگاه شود فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد. در این میان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری فارس گفت ایران در حال حاضر در حال فراهم کردن مقدمات انتقال سوخت به ساختمان اصلی نیروگاه بوشهر است و 30 مرداد سوخت به ساختمان راکتور منتقل می شود، اما این انتقال سوخت به گفته آقای صالحی به معنای راه اندازی کار نیروگاه نیست. تاریخ تأسیس نیروگاه هسته‌ای بوشهر به دهه پیش از انقلاب برمی‌گردد. ایران و شرکت آلمانی زیمنس در سال 1975 میلادی، یعنی 4 سال پیش از انقلاب سال 57، قراردادی برای ساخت این نیروگاه امضا کردند که با وقوع انقلاب ایران، شرکت زیمنس از اجرای این قرارداد سر باز زد.
راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر که قرار است سوخت ساختمان راکتور در 30 مرداد به آن منتقل شود، فریدون زرنگار گزارش می‌داد. جبهه مشارکت در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی با ارجاع به نوار صوتی سردار مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه سارالله سپاه پاسداران گفت در سال گذشته یک کودتای انتخاباتی رخ داد. جبهه مشارکت از این مقام قضایی کشور خواست پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. مانیا منصور.
در متن این نامه با اشاره به نوار صدای مشفق از فرماندهان ارشد قرارگاه سارالله سپاه پاسداران که چندی است در سایت‌های اینترنتی منتشر شده است، صحبت‌های این مقام بلندپایه سپاه پاسداران را دلیل محکمی بر کودتای انتخاباتی دانسته و صحت ادعای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری دهم مبنی بر مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران به هدف ابقای محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران. در بخشی از این نامه آمده است سردار مشفق ضمن اعتراف به برنامه ریزی گسترده در ستاد کودتا که جا به جا با اصطلاح ما از آن یاد می کند، چگونگی اقدامات این ستاد را برای پیروزی بدون قید و شرط و به هر قیمت آقای احمدی نژاد به عنوان نامزد رهبری تشریح می کند و با توضیح اقدامات فرقه خود برای از میدان به در کردن همه نامزدها حتی نامزدهای جناح راست به خوبی نشان می دهد که این ستاد از ماها قبل از انتخابات ریاست جمهوری کار خود را آغاز کرده بوده است. پایان نقل قول. در ادامه نامه جبهه مشارکت از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته شده که یا با این جریان که از آن به عنوان انحراف بزرگ نام برده شده برخورد کند و یا به قول نویسندگان نامه شریک جرم کودتاگران شود. در نامه جبهه مشارکت اسلامی که در سایت امروز نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر شده است، از بالاترین مقام قضایی ایران مواردی درخواست شده. اولین درخواست ارجاع پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به دیوان عالی کشور و عزل محمود احمدی نژاد به عنوان فردی که به قول این نامه طی فرایند کودتا و نه فقط تقلب به مقام ریاست جمهوری رسیده و در نتیجه مشروعیت قانونی و شرعی ندارد. دیگر درخواست جبهه مشارکت شناسایی همه اعضای ستادی که از آن به عنوان ستاد کودتا نام برده شده و سپردن آنها به دست قانون و همچنین شناسایی همکاران آنها در دستگاه قوه قضاییه و معرفی این افراد به دادسرای انتظامی قضات است. توقف دستگیری‌ها، بازجویی‌ها، محاکمات و لغو صدور احکام و آزادی تمام زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری زندانی شدند، از دیگر مواردی است که در این نامه از قوه قضاییه درخواست شده است. در نامه جبهه مشارکت ایران اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواسته شده تا یا دیر نشده اقدامی انجام دهد و یا از مقام خود کناره‌گیری کند.
جبهه مشارکت از رئیس قوه قضاییه خواسته است پرونده انتخابات ریاست جمهوری سال پیش را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. مانیا منصور گزارش میداد. اما تنها این جبهه مشارکت نیست که این روزها به رئیس قوه قضایی نامه نوشته است. خانواده های زندانیان سیاسی اعتصاب کننده اوین نیز با ارسال نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت بستگانشان که پس از دو هفته اعتصاب قضا اعتصاب خود را شکستند نوشتند که مسئولان زندان اوین به آنها گفتند به دلیل انجام مصاحبه درباره وضعیت نزدیکانشان از هر گونه تماس تلفنی و ملاقات با آنها محروم هستند. مهتاب وحیدی.
خانواده های زندانیان اعتصاب کننده در زندان اوین در نامه خود به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به برخورد توهین‌آمیز زندانبان‌ها و شرایط نامطلوب زندان که منجر به اعتراض و اعتصاب این زندانیان سیاسی شد نوشتند که از نخستین روزهای اعتصاب با اینکه چنین اعتراضی را حق آنها می‌دانستند به دلیل لزوم حفظ سلامتی آنها برای آینده کشور سعی بر برقراری تماس برای منصرف ساختن آنها از اعتصاب داشتند. آنها با اشاره به اینکه به همین منظور و برای یافتن راه حلی مناسب به دادستانی تهران مراجعه کردند، افزودند که با برخورد توهین‌آمیز ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند و دادستان تهران و سایر مسئولان حاضر به شنیدن حرفهایشان نشدند. خانواده های زندانیان سیاسی ضمن ابراز تعجب از چنین برخوردهایی اضافه کردند بی تدبیری های مسئولان قضایی ممکن بود فاجعه آفرین شود در صورتی که مسئولان از همان روزهای اول با کمک خانواده ها می توانستند در صدد حل مشکلات برایند اما واکنش هموطنان عزیز از بروز فاجعه جلوگیری کرد و منجر به پایان اعتصاب قضا شد. پایان نقل قول. در این نامه آمده است که خانواده ها از 20 روز قبل تا کنون هیچ تماسی با بستگان خود نداشتند و قطع تماس ها و عدم بازگرداندن آنها به بند 350 باعث ادامه نگرانی خانواده ها از وضعیت جسمی آنها شده است. خانواده های زندانیان سیاسی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه خواستند که در آستانه ماه رمضان بستگانشان را به بند 350 بازگردانند و با فراهم کردن امکان ملاقات به نگرانی و رنجش مادران، پدران، همسران و فرزندان آنها پایان دهند. از سوی دیگر آیت الله علی محمد دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به نامه جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی نوشت که هیئت حاکمه احتمال بدهد این راهی که می رود اشتباه است. این روحانی ارشد حامی اصلاح طلبان از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست تا در نشستی با علما و مراجع تقلید حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کنند و با شنیدن جواب آنها ببینند که نظر واقعی اسلام و قرآن در این باره چیست؟
خانواده های 17 زندانی سیاسی بند 350 اوین با نوشتن نامه به صادق لاریجانی از وضعیت سلامت نزدیکانشان اظهار نگرانی کردند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. روز پنجشنبه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه نگرانی عمیق واشنگتن را از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز داشت. وزیر امور خارجه آمریکا به ویژه به صدور حکم محکومیت 7 تن از رهبران بهائیان ایران به 20 سال زندان واکنش نشان داد و گفت دولت جمهوری اسلامی همچنان به آزار بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران ادامه می‌دهد. مراد ویسی
وزیر خارجه امریکا میگوید به طور جدی نگران وضع اقلیت‌های مذهبی در ایران به ویژه بهائیان است. روز پنجشنبه 7 نفر از رهبران بهائی هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. این رهبران بهائی که در بهار 1387 یعنی 2 سال پیش دستگیر شده بودند اکنون به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات دینی، تبلیغ بر ضد نظام و رواج فساد فی الارض به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند. حکم سنگینی که واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته است. دیان علایی نماینده جامعه بهائی ایران در سوئیس معتقد است اظهارات جدید خانم کلینتون نشانگر توجه
و نگرانی جامعه جهانی از نقض حقوق بهائیان در ایران است.
خانم کلینتون و خیلی کسان دیگه، یعنی رؤسای دیگه از کشورهای دیگه‌ای راجب نگرانیشون راجب وضع بهائی‌ها در ایران صحبت کردن و واقعا این هم یک دلگرمی خیلی بزرگی به تمام ایرانیان بهائی میده که میدونن که دنیا آنها رو فراموش نکرده و هم امیدواریم که بالاخره یک نوع نشانه ای باشه برای دولت جمهوری اسلامی که واقعا همین جوری نمیتونن بدون اینکه هیچ نوع توجهی از جامعه جهانی به اون باشه نقض حقوق بشر شهرونداشون رو همینجوری ادامه بدن.
البته در کنار اظهارات خانم کلینتون، نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس ایران در اظهار نظرهای علنی خود از وضعیت اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند. در ایران اقلیت‌های مذهبی متعددی زندگی می‌کنند. اهل سنت که بزرگترین اقلیت مذهبی ایران هستند، طی سال‌های اخیر همواره از نقض حقوق مذهبی خود و دخالت‌ها و فشارهای حکومت شکایت داشتند. مولوی عبدالحمید، یکی از شناخته شده ترین رهبران مذهبی اهل سنت در ایران، در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود فشارها و محدودیت‌های متعدد بر اهل سنت را اینگونه توضیح می‌دهد:
ما نمی‌توانیم حوزه‌های خود را، مساجد خودمون را در دست دولت بدیم. تصمیم مدارس اهل سنت با خود علمای اهل سنت هست. کجای دنیا شما سراغ دارید که از مسجد معنی بشه که شما نمی‌گذارید ما مسجدی در تهران بسازیم؟ احساس می‌کنید تاریخ آینده سنت. و ما را هم الله از زندان بترسونید، نه از ازار بترسونید، نه از مرگ ما حراسی داریم. و ما را در تنگنا نگذارید، ما را فشار نیاورید، بازداشت نکنید، علمای ما را ازار نکنید، گفتمانه بشینید با ما، اگر حرفی به منطق زدیم حرف ما را رد کنید.
شماری از مسیحیان و کلیمیان ایران نیز به کرات از نقض حقوق خود در جمهوری اسلامی ایران سخن میگویند. طی سالهای گذشته نه تنها برخی کشیش‌های مسیحی ربوده و کشته شدند، بلکه برخی از نو مسیحیان نیز به زندان افتاده و مجازات شدند. اقلیت یهودی و کلیمی ایران نیز هنوز در مورد برخی حقوق خود، از جمله حقوق برابر با سایر شهروندان برای استخدام در ادارات دولتی، با محدودیت‌های جدی روبروست. اما به نظر می رسد وضع بهائیان قدری وخیم تر است، زیرا به نظر خانم دیان علایی، نماینده جامعه بهائی ایران در سوئیس، بهائیان در ایران فقط حقوق اولیه و انسانی خود را می خواهند که از آن محروم هستند.
بهایی ها فقط میخوان مثل بقیه ایرانی ها بتونن زندگی کنن، بتونن جوونا بتونن دانشگاه برن، کسان دیگه بتونن هر شغلی رو که میخوان داشته باشن و اون کارو بکنن، بتونن مردگانشون رو به راحتی دفن کنن و در مراسم دینی خودشون هم شرکت کنن.
32 سال قبل آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، حتی قبل از اینکه به حکومت برسد، در پاریس بر همین حقوقی که مولوی عبدالحمید و خانم دیان علایی بر آن تأکید می‌کنند تأکید می‌کرد و بر این باور بود که حقوق بشر یعنی اینکه هر بشری حق داشته باشد حقوق خود را تعیین کند.
سرنوشت عالی مملکت با خودشونه، حق ندارن دیگر. حقوق بشر این نیست که هر کسی، هر بشری حق دارد که سرنوشت خودش را خودش تعیین کند.
حالا نیز مقامات ایرانی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در هنگام سخن گفتن و سخنرانی همین را میگویند و تأکید میکنند که همه مردم حقوق برابر دارند.
چرا مردم دست کم میگیریم؟ مردم سلاح و گوناگون دارن. ما سنت های مختلف، اقوام مختلف، تیپ های مختلف، دولت خدمتگزار هم هست.
اما برخلاف این سخنان محمود احمدی نژاد، نگاهی به وضعیت جامعه بهائیان و نیز اقلیت بزرگی چون اهل سنت نشان می‌دهد که شمار قابل ملاحظه‌ای از آنها با این دیدگاه‌های حکومت و رئیس جمهوری ایران موافق نیستند.
مراد ویسی گزارش می‌داد. در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری برزیل، به گزارش خبرگزاری رویترز از برازیلیا، رقبای انتخاباتی از همکنون حزب کارگر حاکم را به اقتدارگرایی متهم کرده و از اینکه دولت لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل خود را بیش از پیش به سیاست‌های دولت احمدی نژاد نزدیک می‌کند، ابراز نگرانی کردند. بر پایه این گزارش، روابط ایران و برزیل از جمله مسائل داغ این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برزیل است. حسن فرامرز.
در روزهای آخر هفته‌ای که گذشت، هواپیمایی در سواحل ریو دو ژانیروی برزیل پرواز می‌کرد که بر دم آن پارچه‌ای وصل بود که بر آن نوشته شده بود احمدی نژاد به زندگی احترام بگذار. روابط گرم برزیل و ایران از موضوعات داغی است که بر این دوره از انتخابات ریاست جمهوری برزیل سایه افکنده است. رقبای انتخاباتی لولا دا سیلوا رئیس جمهوری کنونی این کشور و حزب کارگر حاکم را متهم می‌کنند که با دیکتاتورهای خارجی بنای دوستی گذاشته و به سیاست‌های اقتدارگرا روی آورده‌اند. آقای سیلوا که رئیس جمهور دو دوره گذشته برزیل بود، اجازه ندارد برای بار سوم خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند و یک سال آخر ریاست جمهوریش را بیشتر بر مسائل هسته‌ای ایران متمرکز کرد و کوشید پل ارتباطی ایران و جهان غرب باشد. دا سیلوا معتقد است که جهان غرب در برابر سیاست‌های دولت احمدی نژاد دچار سوء تفاهم شده است. از سوی دیگر خوزه سرا کاندیدای حزب مخالف که معتقد است حقوق بشر باید مسئله اصلی باشد میگوید همه چیز به حقوق بشر مربوط است. او میگوید رژیم ایران زن را سنگسار میکند، روزنامه نگاران را به پشت میله های زندان میفرستد و مخالفانش را به جرم دگر اندیشی میکشد. حزب خوزه سرا دولت دا سیلوا را متهم می کند که روابط برزیل با جهان غرب را فدای دوستی با حکومت‌های دیکتاتور منشی نظیر ونزوئلا، کوبا و ایران کرده است. مخالفان همچنین حزب کارگر حاکم را متهم می کنند که تحمل اندیشه مخالف را ندارد و به سانسور روی آورده است. در پاسخ به این اتهامات دیلمو روسف دستیار اول دا سیلوا که شانس جانشینی او را نیز دارد گفت که سیاست‌های آقای دا سیلوا در مورد ایران بر پرهیز از جنگ در خاورمیانه استوار است. وی از سیاست‌های رئیس جمهوری برزیل در قبال ایران دفاع کرد و گفت برزیل باید با همه کشورها روابط حسنه داشته باشد. خانم روسف همچنین اتهامات اقتدارگرایی و سانسور را که از سوی احزاب مخالف به حزب کارگر وارد شده رد کرد. طی هفته‌های گذشته شماری از کاربران توییتر با صدها پیغام و درخواست از لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل خواستند که از اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی که به جرم زنای محسنه در ایران به سنگسار محکوم شده جلوگیری کند. آقای دا سیلوا اعلام کرده که کشورش مایل است به خانم آشتیانی پناهندگی دهد. برخی تحلیلگران سیاسی میگویند که آقای دا سیلوا با میانجیگری در این پرونده میخواهد خود را طرفدار حقوق بشر نشان دهد تا بدین وسیله افکار عمومی مردم برزیل را به خود جلب کرده و به حزبش کمک کند تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر این کشور برنده میدان باشد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
فیفا اعلام کرده که با پوشش اسلامی دختران ایرانی در زمین فوتبال موافق نیست. دو روز پیش در جریان دیدار دختران ایران و ترکیه در مسابقات فوتبال مقدماتی المپیک نوجوانان در سنگاپور، مسئله پوشش دختران ایرانی می رفت که بازی دو کشور را تعطیل کند. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 4 مسابقه آغاز شد که یکی از آنها نیمه تمام ماند و در 3 بازی دیگر 17 گل از دروازه‌ها گذشت. مس کرمان در خانه 5-2 شهرداری تبریز را شکست داد. هر 5 گل تیم مس کرمان توسط لوسیانو ادینیو بازیکن برزیلی این تیم زده شد. در قم تیم سبا هم 5-2 تیم راهان را پشت سر گذاشت. از 5 گل سبا 4 گل را محسن بیاتینیا به ثمر رساند. فولاد خوزستان در تهران در حالی که 70 دقیقه 10 نفره بود با 3 گل از سد تیم نفت تهران گذشت. اما در تبریز دیدار تراکتورسازی با پاس همدان به علت قطع جریان برق استادیوم تبریز نیمه کاره ماند و قرار شد امروز برگزار گردد. 4 مسابقه دیگر از هفته چهارم لیگ برتر امروز در برنامه است. در قزوین پیکان و ملوان، در اصفهان سپاهان با شاهین بوشهر و در کرج سایپا با زوباهن روبروست. بازی حساس هفته چهارم میان تیم پرستاره استیلازین و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. پرسپولیس هم فردا در آبادان به مصاف صنعت نفت می رود. نخستین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان امروز رسماً در سنگاپور آغاز می‌شود. ایران در 13 رشته این بازی‌ها شرکت دارد که 4 رشته سهم دختران است، از جمله فوتبال. اما فوتبال پسران ایران در این بازی‌ها غایب است. شرکت دختران فوتبالیست ایران به خاطر موضوع حجاب اسلامی مسئله ساز شده و فیفا اعلام کرده است ایران باید در بازی فردا مقابل گینه نو استانداردهای فدراسیون بین‌المللی فوتبال را رعایت کند. در مونیخ یک دیدار خیریه میان دو غول بزرگ فوتبال اروپا، رئال مادرید از اسپانیا و بایر مونیخ از آلمان برگزار شد که بدون گل ماند و رئال مادرید با ضربات پنالتی به پیروزی رسید. بخشی از اواید این مسابقه به بنیاد خیریه فرانس بکنباور، اسطوره فوتبال آلمان، اختصاص یافت. رئال مادرید با رهبری هوز مورینیو، سرمربی جدید پرتغالی خود، دیشب به مسافه بایر مونیخ رفته بود. و شب گذشته در مسابقات تنیس مسترز در تورنتوی کانادا، رافائل نادال بازیکن شماره یک جهان از اسپانیا با پیروزی بر کول شرایبر از آلمان به نیمه نهایی رسید. اندی ماری بریتانیایی و شماره چهار جهان هم به دنبال پیروزی بر داوید نالبندیان از آرژانتین جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کرد. به این ترتیب رافائل نادال و اندی ماری در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس مسترز کانادا با یکدیگر روبرو می شوند.
مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.